أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مباحثی که در بین علمای متقدم از اصولیین و فقها نام و نشانی از اون نیست و از زمان مرحوم شیخ انصاری در محافل علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مباحث مربوط به ورود و حکومت و تخصیص است. مرحوم شیخ انصاری در باب تعادل و تراجیح و در مباحث مربوط به تعارض ادله این بحث ورود و حکومت و تخصیص را تأسیس کرده است. وقتی مواجه می شویم با ادله ای که با هم تعارض دارند، این تعارض دو مرحله رو ممکن است طی کند. مرحله اول تعارض غیر مستقر است، یعنی ظاهر ادله را که می‌بینید با هم تهافت و تفاوت و تعاند و تعارض دارد. یکی میگوید تجب و صلات الجمعه، دیگری میگوید تحرم و صلات الجمعه. وقتی یک اصولی و یک کسی که در باب فقاهت و اجتهاد قدم بر می دارد با این تعارض روبرو می شود، باید سفره عملیات رو بگستراند. اولا باید سند این ادله را مورد بررسی قرار دهد. اگر هر دو دلیل متعارض از نظر سندی اعتبار دارد، اون وقت مرحله عملیات بعدی رو باز کند و آن این که ببیند جمع عرفی ممکن است، ممکن است دو دلیل متعارض یکی مخصص باشد، خاص باشد، دیگری عام باشد، ببیند آیا نسبت بین این دو دلیل متعارض نسبت عموم و خصوص من وجه هست یا عموم خصوص مطلق است. آیا ممکن است یک روایت را بر دیگری وارد کند از باب ورود؟ آیا ممکن است یکی بر دیگری حاکم شود؟ اگر این اعمال و عملیات رو انجام داد و تعارض برطرف شد، اون وقت نتیجش اینه که تعارض غیر مستقر می شود. یعنی در حقیقت تعارض رو برطرف کرده و عمل به هر دو روایت بنابر تخصیص کرده و دیگه شاهد تعارض نمی باشد. بنابراین در بحث تعادل و تعارض و تراجی مرحوم شیخ انصاری این بحث ورود و حکومت و تخصیص را به عنوان یک بحث جدید در اصل خودش گشود و بعد از اون فقها و اصولیین این مباحث رو دنبال کردند. مرحوم شیخ انصاری میگوید که یک وقت و دلیلی که با هم تعارض دارند اینها موضوعاً با هم فرق میکنند، اما یکی میتواند مخصص دیگری باشد و هیچ کدام گوشه چشمی بر دیگری ندارد. این باب تخصیص است. مولا میگه اکرم العلماء، بعد تو صحبتهاشم میگه که مواظب باش کسی شرارت نکنه، مواظب باش جلستون با عزت و احترام انجام بشه، بعد میگه ولا تکرم الفساق. خب ببینید اکرم العلماء یک دلیل است، هیچ ربطی به لا تکرم الفساق نداره. شما در عرف هم اگر این دو دلیل رو بدید، بگید آقا علما را اکرام کنید، بعد بگید فساق رو بی‌اعتنایی کنید بشون، مردم میگن خب بله دو تا حرف جداست، راجع به علما باید اکرام کرد، راجع به فساق هم باید اکرام نکرد. اما در واقع ممکنه این مخصص باشد. یعنی بیایید بگی اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق، در یک جا با هم تعارض میکنن. اون عالم ساواکی خودفروخته به طاغوت، این فاسقه. آیا این را بر اساس لا تکرم الفساق بی‌اعتنایی کنم یا از باب این که صرف و نحو و ادبیات و اینا خونده اکرم العلماء را عمل کنم؟ این اونجایی که میگه اعتق رقبتن، بعد تو مناسبت ها میگه که لا تعتق رقبتن کافره. ببینید بالاخره من رقبه را، هر رقبه ای رو میتونم یا بر اساس لا تعتق رقبتن کافره نمیتونم هر رقبه ای رو آزاد کنم. اینا رو میگن عام و خاص، تخصیص. هیچ ربطی هم این دوتا دلیل با هم ندارن. یه جا میگه لا تعتق رقبتن کافره، یه جا میگه اعتق رقبت. حالا تو روایات تو آیات هم داری. گفته اکرم العلماء، یه جام گفته لا تکرم الفساق. این باب تخصیصه. اما گاهی دو دلیل وارد می شود و یکی گوشه چشمی بر دیگری دارد، برعکس عام و خاص که اصلا ربطی به هم نداشت. اکرم العلماء لا تکرم الفساق ربطی به هم نداره، اما گاهی ربط دارد اینا با هم. بله، نگفت که عالم فاسق، گفت اکرم العلماء. بعد توی مناسبت بهتون گفته لا تکرم الفساق. تو مردم هم وقتی اینا مطرح کنه میگه خب بله اینا با هم فرق میکنه، علما را اکرام کنید، فساق را اکرام نکنید. اما شما که طلبه اید میاید بررسی میکنید، میگید آخه امکان داره یه ساواکی هم باشه تو اونا چیکار کنن. اما دوتا دلیل کامل از هم جداست. تو عرف هم که بگی میگن بله اینا ربطی با هم ندارن. اما برعکس حاکم و محکوم، یعنی اونجا که از باب حکومته، میبینی آیه قرآن وارد شده است، آیه وارد شده که اگر ظهار کردی، اگر به خانومت گفتی زهرکه که زهر امی، باید کفاره بده. بعد کفارش هم میگه والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. بعد قرآن میگه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعان. اگر فک رقبه نتونستی بکنی در مورد زهار، باید شما دو ماه روزه بگیری. حالا روایت از امام صادق علیه السلام است که راوی میگه آقا دو ماه روزه رو چطوری ما در کفاره روزه ها اونجام شهرینه. امام فرمودن اینجام همینطوره، اینجام شهرین 31 روزش باید پشت سر هم باشه، ولی بقیهش لازم نیست پشت سر هم باشه، این کفاره روزه. خب الان ببینید روایت رو، روایت راجع به زهاره و کفاره روزه. میگه 31 روزش کافیه پشت سر هم. این متتابعن رو تخصیص میزنه، میگه 31 روزش متتابعن. ببینید تضییقش کرد، هر 60 روزش متتابعن لازم نیست، 31 روزش کافیه. ببینید هر کس اون روایت رو ببینه میگه این راجع به زهاره، آیرم که ببینه میگه راجع به زهاره، و هر کس ببینه میگه روایت و آیه هر دو دارن یه حکم بیان میکنن، پس اینا نگاه به هم دارن. و لذا بعضی اون مثال ازا شککت فبن علل اکثر ولا شکل کثیر شک، بعضی گفتن این از باب حکومته. میگه ازا شککت فبن علل اکثر، هر وقت شک کردی بنا رو بگذار بر بیشتر. بعد میگه لا شک لکثیر شک، دامنه ازا شککت فبن علل اکثر رو محدودش کرد، گفت این ازا شککت فبن علل اکثر مال کسی رو شک نیست. خب چه فرقی کرد این تخصیص با حکومت؟ فرقش اینه در حکومت احد الدلیلین المتعارضین نگاه به دلیل دیگر دارد و گاهی تضییق می کند و گاهی توسیع می کند، اما در تخصیص اینجور نیست، نگاهی به هم نداره. اکرم العلماء لا تکرم الفساد اصلا هیچ ربطی به هم نداره. حالا شما اومدی خوب کاوش کردی، بررسی کردی، رسیدی به یه جایی که اونجا مشکل پیدا کردی، و مشکلت چیه اونجا؟ مشکلت اینه که میبینی که یک عالم ساواکی داری، اینو چیکارش کنی؟ اون وقت تخصیص میزنی، اعتق رقبه، بعد داری که لا تعتق رقبتون کافره بود، وقت میگی ها اون جاییم که اعتق رقبه بود پس منظور اعتق رقبتن مؤمنه بود. این فرق بین حکومت و تخصیصه و ورود رو مرحوم شیخ انصاری میفرماد که ورود اون هست که دلیلی میاد موقعیت دلیل دیگر رو متزلزل میکنه، مثل در استصحاب و اماره. استصحاب در کجا جریان داره؟ در جایی که شما یه یقین سابق داری، یه شک لاحق. اون وقت اماره یعنی بیانه یا خبر ثقه. خبر ثقه ظن خاص برات میاره. خب اگر با خبر ثقه شک شما برطرف شد، آیا موقعیت استصحاب متزلزل میشود یا نمیشود؟ متزلزل میشه دیگه. شما این فرش رو دیروز پاک بود، امروز شک کردی نجس شده یا نه، بینه آمد شهادت داد دیروز تالا من اینجام مواظبم هستم نجس نشده، این خیسیام آبه، بینه شهادت داد. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آیا میتونم استصحاب کنم؟ استصحاب کجا بود؟ جایی که یه یقین سابق، یه شک لاحق داشتی. بیانه که اومد حداقل زن خاص برات درست کرد یا نکرد؟ تعبد دیگه، بیانه از باب تعبد دیگه، مثل خبر ثقه حداقل زن خاص برا من درست شد. حالا اگه متواتر شد گاهی قطع هم درست بکنه براتون. خب زن خاص آمد شکه رفت، لا تنقذل یقینه به شک. خب حالا اگر تعبدن دلیلی آمد، این شک رفت دیگه، موقعیت استصحاب از بین رفت. لذا میگه شیخ انصاری که این ورود کارش اینه که موقعیت دلیل دیگر را در میدان تعارض متزلزل میکنه و از هستی میندازه اون رو. اصلا در مرحله دوم بررسی تعارض تو میبینی دیگه تعارضی وجود نداره، اصلا از میدان خارج شد. یعنی اماره شما، خبر ثقه واحد شما دیگه چیزی در مقابلش نیست که باش تعارض بکنه. استصحابه رو تیپاکسش کرد، منتفیش کرد. لذا شیخ انصاری میفرماد وقتی در میدان تعارض ادله وارد میشی، دو تا مرحله رو طی میکنی. یه مرحله ابتداییه که میبینی تعارضه، اما وقتی وارد میشی گاهی جمع عرفی میشه، گاهی تخصیص میشه، گاهی حاکم میشه یکی بر دیگری، مثل ازا شککته، گاهی وارد میشه بر دیگری، موقعیت دیگری، او وقت تو مرحله بعدی میبینی اصلا سفره تعارض برچیده شد. اون وقت مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بر اساس این تقسیمی که شیخ انصاری کرده، اگر در میدان تعارض ما یک استصحاب داشتی و یک اماره، اماره حالا فرق نمی کنه، خبر ثقه واحد باشد یا بیانه باشد یا قاعده ید باشد، اینا همه اماره است، اینا تعبدن قبول کردی و امارات هم کارش اینه که حکم واقع را به ما معرفی میخواد بکنه، برعکس اصول عملیه که حکم ظاهر برا ما درست بکنه. خب ما وقتی حکم واقع رو میتونیم بفهمیم، برای چی بریم سراغ حکم ظاهر؟ پس اینجا موقعیت استصحاب به واسطه اماره کاملا از بین رفت. حالا این نظر مرحوم آخوند بوده، اون نظر شیخ بوده. مرحوم امام قدس سره میفرماد که تمام این تخصیصا که میگی، تمام این ورودا که میگی، اینا همون حکومته، چون حکومت رو من اینجور که شیخ انصاری معنا میکنه معنا نمیکنم. امام میفرماد حکومت یعنی این. دو تا دلیل داری، یه دلیل میاد زورش به اون دلیل بعدی میرسه، حالا زورش به دلیل دیگر میرسه، یه وقت میزنه موقعیت اون دلیل رو کامل از بین میبره، میشه ورود. یه وقت زورش میرسه تخصیص میزنه، در ابتدای امرم این دوتا دلیل رو تو هیچ ارتباطی بینشون قائل نیستی، اما وقتی توجه میکنی میبینی نه، لا تکرم الفسا، این حرفی که عزیزمون زد اینجا جاشه دیگه، که بالاخره لا تکرم الفساق هم یه گوشه چشمی به اکرم العلماء داره. امام میفرماد ببین همینجا که گفتی تخصیصه، هیچ نگاهی به هم ندارن. چی میگه نگاه به هم ندارن؟ لا تکرم الفساق در مورد آخوند ساواکی نگاه داره به اکرم العلماء. این دلیلی که با دلیل دیگر متعارض شد، یه وقت موقعیت دلیل بعدی رو کامل از بین میبره، مثل اماره که موقعیت دلیل استصحاب رو کامل از بین میبره. یک وقت میاد دلیل دیگر رو تخصیص میزنه، در ابتدای امرم اصلا تو این دوتا دلیل رو از هم جدا میدونی، یعنی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق اصلا هیچ ربطی با هم نداره، تخصیص میزن. گاهی از مواقع اینجور هست که نه، از همون اول میبینی این آیه راجع به زهاره، اون روایت هم راجع به زهاره. ازا شککت فبن علل اکثر، ازا شککت راجع به شک، لا شکل کثیر شکم راجع به شک. این تخصیص محض نیست، این گاهی توسعه میدهد گاهی تزییر میکنه. فتلخصا که امام رحمت الله علیه میفرماد شما اینجور بگو ادله متعارض را وقتی بررسی میکنیم، ممکنه که یکی بر دیگری حاکم باشد، حاکم باشد یا تخصیص بزند یا توسعه دهد یا جایگاه دلیل دیگر را از بین ببرد. اگر هیچ کدام نشد، وقت این اذا تعارضا تساقطا صادر میشه و صادق میشه. چرا میاد میگید که ما ادله رو که بررسی میکنیم یه وقت وروده، یه وقت حکومته، یه وقت تخصیصه؟ نه آقا، بگو ادله رو که بررسی میکنم یه وقت یکی بر دیگری حاکمه. حکومت یه وقت به تخصیصه، یه وقت به توسیعه، یه وقت به رفع جایگاه دلیل دیگر هست. مشاهده بکنیم این عبارت مرحوم امام قدس سره، کتاب استصحاب صفحه 237. خیلی بحث میکنن امام، چون بالاخره امام میخواد مبنای شیخ انصاری رو دیگرگون کنه دیگه، بسیار مفصل. اما جان کلام مرحوم امام رو من انتخاب کردم برای شما آوردم. یعنی شما صفحه 237 که این مطلبه، از حدود صفحه 220 اگر خواستید مجموع مطالب امام رو ببینید، از 220 مطالعه کنید. صفحه 237 امام می‌فرماد فلورود و تخصیص و تقیید و غیرها کثیرن ما تکون و من نتائج الحکومت و ثمراتها. میگه تو اعتق رقبتن الله تعتق رقبتن کافره، این درست باب اطلاق و تقیید و عام و خاص و تخصیص، اما واقعا لا تعتق رقبتن کافره داره نگاه میکنه به اعتق رقبتن. میگه اونجا که گفتم اعتق رقبتن، منظورم رقبه غیر کافره است. اینجا که گفتم لا تکرم الفساق، میخواستم بفهمونم که اون اکرم العلماء منظورم آخوند سواکی نیست. امام اینطور میفرما. بعد میفرماد و لیس الورود فی ارضها، یعنی ورود در عرض حکومت نیست. آخه شیخ انصاری ورود رو در عرض حکومت بیان کرد، گفت ادله متعارض باید سفره عملیات رو باز کنی، ممکنه اسباب حکومت جمعش کنی، ممکنه اسباب تخصیص جمعش کنی، ممکنه از باب ورود جمعش کنی، اگه نشد او وقت بقیه مباحث تعادل و تراجی مطرح میشه. یعنی اینا را قسیم هم دونست. مرحوم شیخ انصاری ورود و تخصیص و حکومت رو قسیم هم دونست، امام میفرماد اینا در عرض هم نیستن، یعنی اینا قسیم هم نیستن. آقا حکومت یعنی یک دلیل را بیایم مسلط کنیم به یه دلیل دیگر. هم تو تخصیص این هست، هم تو ورود این هست، هم تو حکومتی که شما میگید لا شکل کثیر شک، این لا شکل را مسلط کردیم به چی؟ اذا شک اکتفبن علل اکثر، اینو مسلط کردیم برو. لا تعتق رقبتن کافره، اینا مسلط کردن بر اعتق رقبتن. در اماره و استصحابم آمدیم اماره را مسلط کردیم بر استصحاب. پس ببینید اینا همون حکومت شد، منتها نوع حکومتت فرق کرد. یه وقت یه دلیل حاکمه بر دیگریه، تخصیص میزنه، این میشه تخصیص، این میشه تقیید. یک وقت یه روایت توسعه میدهد یا تضییق میکند. یه وقت یه روایت که میگیم حاکمه، اصلا جایگاه دلیل محکومون علیه رو متزلزل میکنه، مثل اماره، بینه، خبر ثقه واحد، که اینا متزلزل میکنه اصل استصحاب را. ولیس الورود فی عرضها. بعد مفصل امام بیان میکنه مطالبی رو، میگه که نعم لا بأس به تسمیت تقدیم بعض ادلت لبیه علی بعض که تقدم بناء العقلا علی الامر به خبر ثقه علی قبح العقاب بلا بیان بالورود. و وقت یکی یکی میاد نوع حکومت رو امام بیان میکنه که ادله لبیه ادله غیر لبیه رو تخصیص بزنه، وارد برش بشه، حاکم برش بشه، و یکی یکی اینها رو مورد بررسی. فتلخصن که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شیخ انصاری بر اساس تقسیمات هم عرض ورود و تخصیص و حکومت آمدن گفتن اماره بر استصحاب مقدم است از باب ورود لل حکومه ولد تخصیص. امام میفرماید که ورود و تخصیص و حکومت همش همون حکومته، اماره رو مقدم بینداز بر استصحاب، اما از باب همون حکومت است که حکومت اقسام ثلاثه دارد. حالا تا انشاءالله روز شنبه ببینیم که بقیه فقها چه میگویند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.